In Iran, we've seen a government that refuses to recognize. فکر میکنم
در خصوص خاورمیانه اوباما هیچ فرقی با جو.
سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته آماده است مذاکرات هسته‌ای را با ایران از سر
بگیرد. قدرت در ساده‌ترین تعریفش در علوم اجتماعی توان تحمیل اراده بر دیگریه.
کنکاش، کاری از گروه خبر و برنامه‌های سیاسی رادیو معارف.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه کنکاش رادیو معارف در خدمت شما هستیم. از اینکه به ما گوش میکنید از شما متشکرم. با ما همراه باشید تا گامی بزنیم در جهان استراتژی. در برنامه هفته گذشته کنکاش به اولین دکترین از دکترین های 11 گانه استراتژی اقدام پیشرفتانه ایالات متحده آمریکا، یعنی دکترین هویج شمار پرداختیم. به هنگام طرح محور شرارت در زمستان سال 1380 که علیه ایران، عراق و کره شمالی مطرح شد. این نکته رو باید یادآوری بکنم خدمت شنوندگان خوب برنامه که دکترین و استراتژی اگه بازی زمانی کوتاهی داشته باشه به نتیجه نمیرسه و اساساً باید در یک دوره طولانی اجرا گذاشته بشه تا اثرگذاریش رو هم داشته باشه. مشکل تحریزی استراتژی امریکا علیه ایران این بود که به طور میانگین در هر 10 ماه یه استراتژی رو و دکترین رو علیه ایران به کار برد و با توجه به اینکه نتیجه نمی گرفتن ناگزیر بودن از اینکه دکترین بعدیشون رو در واقع رو بکنن. در برنامه امروز قصد داریم به بررسی دومین دکترین استراتژی اقدام پیشرفتانه، یعنی دکترین پلیس خوب و پلیس بد پردازیم، همونطور که وعده کرده بودیم برای شما، و ان شاء الله با حضور جناب آقای عباسی این اتفاق امروز محقق خواهد شد. آقای عباسی سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خیلی متشکرم از فرصت مجددی که در اختیار برنامه کنکاش قرار دادید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و همچنین شنوندگان عزیز برنامه. در راستای همون اقدام پیشدستانه‌ای که جورج بوش مد نظر داشت و کاخ سفید به اون سمت رفت که هر کشور و هر جامعه و ملتی احیانا در آینده برای ایالات متحده خطر بودن و در واقع بهتره بگیم که احیانا ایالات متحده اون رو مخالف خودش، مغایر با سیاست سلطه‌گرانی خودش قلمداد کرد، اینا حق داشته باشن بدون هماهنگی با سازمان ملل به اون کشور و به اون مردم حمله کنن و در واقع جامعه اونها رو مورد تهدید و مورد تحریم قرار بدن. در جهتگیری استراتژی اقدام پیشدستانه، استراتژی‌های عملیاتی متعددی و دکترین‌های متعددی طراحی کردن و ترجیح کردن که بتونه اون خواسته رو برآورده کنه، یعنی اون پیش دستی رو به اجرا در بیاره. اولی که مطرح کردن مبحث هویج چماق بود که همونطوری که اشاره کردم ناظر به شیوه رام کردن اسب وحشی توسط غربی ها با استفاده از اون به اصطلاح هویج در قالب تطمیع و تهدید در قالب شلاق و چماق بود که خب علیه ایران، عراق، کره شمالی استفاده شد این سازوکار. در مورد عراق مؤثر بود، در مورد کره شمالی تا حدودی تأثیر داشت ولی خونسا شد، در مورد ایران که تقریبا به طور جدی بی اثر بود به دلیل اینکه درایت رهبران نظام برای خونسا کردن این استراتژی ها سازوکاری رو ایجاد کرد که امروز در نظام تصمیم سازی و در تفکر استراتژیک به عنوان موردهای مطالعاتی جدی قابل طرح و ارائه و بررسی است که چگونه جمهوری اسلامی موفق شد این استراتژی ها رو خونسا کنه. استراتژی بعدی که مطرح شد توسط جورج بوش پسر و تیم همراه او، استراتژی پلیس خوب پلیس بد بود. پلیس خوب پلیس بد ناظر به یک نظریه است در علوم ارتباطات که رسانه ها در علوم ارتباطات دو فرد رو می سازن، بد بوی و گود بوی. پسر خوب پسر بد. پسر خوب پسر بد اصطلاحی است که در علوم ارتباطات و در کارکردهای رسانه‌ای سعی می کنن از یک چهره به خصوصی چهره منفی و بدی بسازن و از کسی دیگه چهره خوبی رو بسازن. این در قالب یک فیلم سینمایی، در قالب یک تئاتر، در قالب انیمیشن و در قالب بازی‌های ژورنالیستی به خوبی ارائه میشه و در واقع تثبیت میشه. در صحنه سیاست هم بد بوی و گود بوی رو اجرا میکنن. مثلا الان در جمهوری اسلامی بعضی از جریان‌های سیاسی اصرار دارن نیروی انتظامی رو بد بوی معرفی کنن، به خصوص در مورد گشت ارشاد. شما در تحلیل‌های سیاسی بعضی از جریان‌های سیاسی دیدید که همیشه گشت ارشاد رو با به عنوان عنصر منفی قلمداد کردن. برخی از سینماگرها تقریبا در آثار سینماییشون سعی میکنن مدام به این موضوع بپردازن. لذا در چهره عمومی سیاسی در سیاست عمومی در کشور ما مثلا سعی میکنن بگن مجموعی مثل نیروی انتظامی چون بعضی از آزادی های بعضی ها رو محدود میکنه این بدبوی هست و پسر بد هست، یا بعضی مجموعه نظارتی دیگه مثل شورای نگهبان، بسیج یا مجموعه این چنین، اینها رو بگیرن به این نحو. از سوی دیگه بعضی ها خودشون رو در موضع قرار بدن که انگار مثلا پسر خوبه هستن و چهره مثبت. پس در علوم ارتباطات، در علوم سیاسی، مقوله بد بوی، گود بوی، طیف بندی و دو قطبی کردن یک محیطی است از این حس. اما چارچوب تکمیلی و تخصصی در حوزه علوم استراتژیک با مثال پلیس خوب پلیس بد سنجش میشه. اصطلاح پلیس بد رو البته در خود آمریکا تحت عنوان پلیس فاسد میشناسن، چون کشور آمریکا کشور پهناوری است و پلیسش پلیس موتوریزه است، یعنی حتما بایستی با ماشین این ور اون ور گشت بزنن و گشتا توی شهرهای بزرگ اونجا و بین جاده های طولانی داخل اون کشور جوریست که دور از دسترس نهادهای کنترلی است. لذا عموما پلیس فاسد به کسی گفته میشه که تهدید میکنه، پلیس خوب کسی است که حامیه و تطمیع میکنه. ایالات متحده با مطرح کردن پلیس خوب پلیس بد که ابتدا اولین بار هم روزنامه واشنگتن پست این رو مطرح کرد، روزنامه نزدیک به جنای جمهوری خواها، کشور تروکای اروپایی، سگانه اروپایی، یعنی کشور انگلیس، کشور آلمان و کشور فرانسه تبدیل شدن به پلیسای خوب، اسرائیل رژیم صهیونیستی و همچنین ایالات متحده شدن پلیس بد. آقای دومینیک دوویلپن وزیر امور خارجه فرانسه، آقای یوشکا فیشر وزیر امور خارجه آلمان و آقای جک استراو وزیر امور خارجه کشور انگلیس، این سه نفر به عنوان اعضای به اصطلاح ترویکای اروپایی یا اعضای پلیس خوب در پاییز 1182 وارد ایران شدن و آمدن که در واقع نقش پلیس خوب رو ایفا کنند. حرف و فرض و شرطشون هم این بود که اگر به خواسته های ما به عنوان هم گروه پلیس خوب توجه نشه، پلیس بعد یعنی ایالات متحده و همچنین رژیم صهیونیستی همونطور که در مورد عراق عمل شد و به عراق حمله کرد آمریکا بدون اینکه با سازمان ملل هماهنگ کنه، قطعا به ایران حمله خواهند کرد و لذا ایران بایستی خواسته های ما رو محقق کنه. خب خواسته اینها در واقع تعلیق برنامه غنی‌سازی، تعلیق فعالیت های اتمی و مواردی از این دست بود که ابتدا خواستشون رو محدود مطرح کردن، ولی تا سال 1184 یعنی دو سال بعد تازه معلوم شد که اینها دامنه خواسته هاشون تا کجاست. حتی در سال 1184 در زمستان بعد از اینکه دولت جدید در ایران سر کار آمده بود، آقای جک استرا رسما مطرح کرد که ما درخواستمون از ایران اون موقع ناظر بر این بوده که ایران باید تعلیق 10 ساله فعالیت‌های اتمی خودش رو صورت بده که در مطبوعات اینجا انعکاس گسترده‌ای داشت و اعتراض همه رو برانگیخت. پس در واقع در پلیس خوب پلیس بد، دو پلیس بعد یعنی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی با مطرح کردن هر روزه این موضوع که امروز به ایران حمله می‌کنیم، فردا حمله می‌کنیم، قراره پس فردا نمی‌دونم رژیم صهیونیستی به ایران حمله کنه، تأسیسات اتمی ایران رو بمبارون کنه، قراره یک هفته بعد آمریکا دست به حمله بزنه، ناو فلان ناو هواپیماور آمریکا وارد منطقه شد، فلان ناو رفت، مانورهای نظامی آمریکا و فلان کشور ناظر به اینه که می‌خوان به ایران حمله کنن، تمام این حرفایی که در طول 10 سال گذشته شما شنیدید در اون دوره به خصوص، یعنی در سال 1181، 82 و 83، اینها در چهارچوب استراتژی پلیس بد قلمداد میشد با ترسوندن مردم ایران، ترسوندن مسئولین ایرانی از این منظر که ببینید قرار حمله بشه به ایران، هر روز داره این تکرار میشه، با تکرار گسترده این رو عادی سازی کنن تا مرحله‌ای که ایران بپذیره حرف پلیس خوب رو. حالا پلیس خوب وقتی می آمد از در تطمیع وارد می شد، یعنی آقای جک استراب، آقای یوشکا فیشر و آقای دوویلپن هر وقت می آمدن با مسئولین سیاست خارجی و امنیت ملی ایران جلسه می گرفتن، موضعشون موضع این بود که مراقب باشید، اونا می خوان به شما حمله کنن، پس باید زودتر به خواسته های ما به عنوان پلیس خوب تن در بدید. اجزا و ابعاد پلیس خوب پلیس بد یا به تعبیر خود آمریکایی ها پلیس خوب و پلیس فاسد از این قاعده تبعیت می کنه. عملا باید بگم که استراتژی پلیس خوب پلیس بد شکل دیگه از همون هویج چماق بود که این بار مشخصا جهان رو نه یک محیط برای رام کردن یک اسب وحشی مثل عراق، اسب وحشی مثل ایران یا کره شمالی، که جهان رو یک دهکده جهانی گرفته بودن که این دهکده جهانی یک کلانتری بیشتر نداره. اون کلانتری دو دسته پلیس داره، پلیس فاسد که میشد آمریکا و اسرائیل و پلیس صالح که میشد انگلیس، فرانسه و آلمان، که اینها از ایران میخواستن که به خواسته اونا تن در بده و الا رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران حمله میکنن. این کلیت طرح پلیس خوب پلیس بد هست که مبتنی بر همون تهدید و تطمیع به شکل دیگه‌ای، مبتنی بر قوانین مقررات بین الملل در اتحادیه اروپا که شریک عمده تجاری ایران بود، یعنی کشور ایتالیا، کشور آلمان، کشور فرانسه، کشور انگلیس و سایر کشورهای اروپایی بعد از ژاپن و چین تقریبا مهمترین مراوده اقتصادی رو با ایران داشتن و لذا بهترین محمل برای تطمیع ایران و برای اینکه نقش پلیس خوب رو بازی کنن باز کشورهای اروپایی بودند. این اون سازوکاری بود که مطرح شد و ادامه همون هویج شما محسوب.
خب جناب آقای عباسی، دکترین پلیس خوب و پلیس بد رو خواهش میکنم بفهمید که در چه شرایطی علیه ایران مطرح شد.
پلیس خوب پلیس بعد در شرایطی علیه ایران مطرح شد که خب میدونید استراتژی هویج چماق در مورد عراق به نتیجه رسیده بود. در مورد عراق به نتیجه رسیده بود، دولت عراق سقوط کرده بود، صدام سقوط کرده بود، کشور عراق اشغال شده بود. آمریکایی‌ها یه پیروزی آنی برای خودشون به دست آورده بودن. در واقع خودشون رو سر شانس میدونستن. در دو سوی ایران افغانستان و عراق اشغال شده بود. کشور افغانستان در سال 1180 و کشور عراق در سال 1182. ما در شرایطی در واقع سال 1182 رو پشت سر میگذاشتیم که جریانات ضد انقلاب در خارج کشور مدام تاکید میکردن که ایران در نوبت بعدی است. ایالات متحده این رو کتمان نمیکرد. حتی در فیلم سینمایی هم که اولیور استون تحت عنوان دبلیو، عنوان اسم کوچک در واقع جورج دبلیو بوش ساخت،
عنوان فیلم
دبلیو بود، اونجا هیئت حاکمه کاخ سفید رو همین بوش، کاندولیزا رایس، دیکشنی و بیرو رو نشون میده که توی اتاق بیزی کاخ سفید روی نقشه به ایران نگاه میکنن و بحثشون اینه که این باطلاق، یعنی ایران رو باید خشکوند، یعنی از اطرافش محاصره کرد و بهش نزدیک شد. اصلا فضای عمومی علیه ایران بود و طرح این موضوع که افغانستان و عراق در دو طرف ایران اشغال شدن، حالا هدف اصلی خود ایرانه، باید به ایران حمله بشه. لذا به طور عمومی در نگاه افکار عمومی در سراسر جهان قطعی بودن اینکه ایران مورد هجوم واقع خواهد شد باوری بود که بسیاری از جریان‌های روشنفکر سکیولار در داخل کشور هم این رو تبلیغ می‌کردن، بهش می‌پرداختن. نکته بعدی ضعفی بود که دولتی که در اون روز در ایران سر کار بود در واقع با نگرانی‌هایی که داشت و مجلسی که در سر کار بود این رو رقم می‌زد. عدم همراهی اون دولت و مجلس با رأس نظام هم بخش دیگه از این قضیه است. نامه 127 نفر نماینده مجلسی که در سال 1182 به رهبر معظم انقلاب نامه زدن که آقا اگر جام زهری باید نوشیده شود پیشاپیش بنوشید، ناظر به همین بحث بود که بایستی در واقع ایران با توجه به وضعیت پلیس خوب پلیس بد و تهدیدهایی که میشنیدند این باید عملی بشه، که اون روز با واکنش نیروهای انقلابی در کشور مواجه شد و خب همونطوری که میدونید مقام معظم رهبری نپذیرفتند و نظام ایستادگی کرد. طبیعتاً در شرایطی که آمریکا و اروپا خودشون رو به تبع شرایط بعد 11 سپتامبر در شانس می‌دیدن، حالا کلمه فرانسوی شانس رو هم زیاد نخواهیم مطرح کنیم، خودشون رو در یک اقبال و در یک بخت بلندی می‌دیدن و حالا صدام حذف شده بود و افغانستان اشغال شده بود، جریان سکیولار در درون ایران خودش رو در واقع میدوندار فضای فکری و روشن فکری میدونست و سعی میکرد ایران رو همراه کنه با ایالات متحده و ذوب کنه در نظام سلطه. از سوی دیگه همه اینها موجب شده بود که در اون شرایط استراتژی هویج و چماق خود جای خودش رو آرام آرام به استراتژی پلیس خوب پلیس بد بده. آمدن ستا وزیر امور خارجه این ستا کشور مطرح اروپایی هم و مطرح کردن بعضی از موارد مثل اینکه چرخ هواپیما به شما میدیم یا بعضی از نکات دیگه که همونطوری که اشاره کردم دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت کشور بعدن در واقع اینجوری مطرح کرد که دشمن از ما خواسته بود که در فلتان بهش بدیم، یعنی تاسیسات اتمی رو کاملا تعلیق کنیم و تعطیل کنیم، او در مقابل به ما خروس قندی بده. خب واقعا هم همین بود، یعنی دشمن میزان درخواستی که داشت نسبت به آنچه که اون پلیس خوب در قالب حبیب نسبت میخواست ارائه کنه بسیار تحقیرآمیز بود، که خب درایت رهبران نظام به ویژه اون تیزهوشی و تفکر استراتژیک مقام معظم رهبری که برخواسته از وجدان استراتژیک اعتقادی و دینی ملت ایران بود، به گونه ای تونست با دشمن توی صحنه و عرصه تعامل کنه و بازی کنه که خب این دوره به این نفع خونسا شد. لذا شرایط مطرح شدن پلیس خوب پلیس بد شرایطی بود که در داخل نوعی وادادگی از سوی جریانات روشنفکری و از سوی بعضی مدیران و قانونگذاران مطرح بود. در سیاست خارجی هم شرایط به گونه‌ای رقم خورده بود که دشمن خودش رو در بخت و اقبال می‌دید.
بله خیلی متشکرم آقای عباسی.
خواهش می‌کنم.
بپردازیم به این که استراتژی پلیس خوب و پلیس بد در واقع به چه شکل خونسا شد و اثر بخشی اون چی بود؟ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در واقع دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برای خونسا کردن اون چه اقداماتی رو در پیش گرفت و به کار بست؟
همونطوری که اشاره کردم، آقای جک استراو در زمستان 1184 در مصاحبه با شبکه بی بی سی اذعان کرد که مطالبه‌ای که ما از ایران داشتیم، چون دوره‌ای شد که دولتی سر کار آمده بود در 1984 که قائل به اون طرح تعلیقی که در واقع ترویکای اروپایی سه کشور اروپایی پیشنهاد کرده بودن نبود. بعد از اینکه با جک استرا مصاحبه کرد بی بی سی و نظر آقای جک استرا رو پرسید، جک استرا گفته بود که در 1182 برخی افراد در درون دولت جمهوری اسلامی به ما وعده تعلیق 10 ساله رو داده بودن.
بله.
اون موقع اگه خاطرتون باشه بحث بر سر این بود که فعلا تعلیق موقت تا اعتماد سازی بشه که ایران دنبال سلاح اتمی نیست و تأسیسات رو مجددا فعال کنن. هیچ کس باور نمی‌کرد که اینها دنبال تعلیق بالای 10 سال باشن. جالبه که خبرنگار بی بی سی میپرسه از آقای جک استراو که خب بعد از 10 سال برنامه چی بود؟ میگه قرار بود بعد از 10 سال، حالا سر همون 10 سال تازه بنشینیم تصمیم بگیریم که بله. مجدداً آیا تعلیق ادامه داشته باشه، آیا تعطیلی ادامه داشته باشه یا نه به یه سازوکار دیگه فعال بشه. پس عملاً توطئه دشمن یه توطئه 10 ساله در گام نخستش بود، یعنی از 1382 به مدت 10 سال تا 1392. خب این طرحی که آقای جک استرا مطرح کرد در اون شرایط و میزان اثری که اینا دنبال می‌کردن که از طرح پلیس خوب پلیس بد بگیرن، با تهدید مستمر ایران توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی به عنوان پلیس فاسد در دکده جهانی و سه پلیس خوب یعنی انگلیس، فرانسه و آلمان که به نمایندگی از کل 25-6 کشور اروپایی آمده بودن پای کار و بحث پلیس خوب مطرح می‌کردن که بعد به تبع اون بتونن بسته‌های حمایتی رو با ایران در نظر بگیرن و کمک ایران کنن در بعضی حوزه‌ها، نتیجه طبیعی این شد که در واقع دشمن دنبال ایجاد عملیات تأخیری در ارتقای قدرت و توان علمی و اتمی ایران در حوزه‌های صلح‌آمیز بود. خب گام اولا برای خودش 10 ساله تعریف کرده بود، اینطوری که آقای جک استرا توی مصاحبهش بعداً اعلام میکنه و اذعان میکنه. نظام با 2-3 حرکت ویژه موفق شد که این استراتژی رو خنثی کنه.
بله.
استراتژی اول این بود که زمان رو دوچار نوسان کنه. ببینید در استراتژی زمان بسیار حائز اهمیت، همونطوری که بارها اشاره کردم.
بله.
شما برای حمله کردن به یک استراتژی و خونسا کردن اون زمان، یک استراتژی رو باید دوچار نوسان کنید. به چه معنا؟ به این معنا که اگر یک استراتژی در یک دوره‌ای تا در واقع مثل یک میوه برسه و آماده خوردن بشه، یک دوره نیاز داره. شما اگر قبل از این استراتژی رو مثل یک میوه چیدید، اون استراتژی در واقع ناکارآمد میشه، اصطلاحاً نارس.
بله.
چیده میشه. باید کاری کنه دشمن استراتژیش نارس چیده بشه و قبل از اینکه به نتیجه برسه خونسا بشه. یکی از ابعاد تئوری بازی ها اینه. گام دوم اینه که شما یک استراتژی رو از دوره زمانی خودش بیشتر استمرارش بدید، اصطلاحاً به قول عوام کش بدید، و این نتیجه میشه که اون خود به خود خونسا میشه. این که شما یه میوهی وقتی رسید بذارتش در هوای آزاد بمونه، این بعداً میگنده.
بله.
پس یک میوه یه حد افراط و تفرید داره. حد افراطش در اینه که بمونه بگنده، از موقع استفاده کردن و خوردنش بگذره، یا اینکه قبل از اینکه رسیده شده باشه اون چیده بشه. نارس بودن یا گندیدگی میوه حد افراط و تفریط اینه. استراتژی هم همینه. استراتژی اگر نارس باشه، زودتر از موعد عملیاتی شدن و اجرایی شدن شما اون رو بچینید، به نتیجه نمیرسه. اگر دیرتر از اون زمان خودش در واقع ازش دنبال نتیجه باشید، خب اون استراتژی دیگه خونسا شده، اصطلاحاً دچار فساد و گندیدگی شده.
بله.
یکی از ابعاد هنر عملیاتی رهبران نظام در این هست که استراتژی دشمن رو به گونه‌ای باش مواجه صورت میدن که دشمن یا مجبور زودتر از موعد استراتژی رو عملیاتی کنه که خونسا میشه، یا به تأخیر کشیده میشه و دیگه اون ارزش و اعتبار خودش رو از دست میده. یکی از روش‌ها در مواجهه با استراتژی و دکترین پلیس خوب، پلیس بد از سوی نظام، خوشبختانه این بود، بارها غربی‌ها به خصوص آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها اذعان کردند که جمهوری اسلامی استراتژی‌های ما رو یا زودتر از موعد خونسا می‌کنه یا دیرتر از موعد، یعنی آمریکا و غرب رو وادار می‌کنه زودتر از موعد استراتژیشون رو بخوان عملیاتی کنن یا دیرتر، که این خونسا میشه، که این بارها اعلام کردن. به خصوص جریان نو محافظه‌کاران حتی بعد از بوش هم افرادی مثل جان بولتون و دیگران مدام سر این قضیه در مصاحبه‌های مطبوعاتی خودشون گلایه می‌کنن که ایران بازی میده غرب رو و با استراتژی‌های غرب شوخی می‌کنه و اینها رو در واقع از نظر نوسان زمانی، حالا اون اصطلاح زمان خریدن اصطلاح کاملی نیست برای این قضیه. شما یه موقع اصلا زمان نمی‌خرید، بلکه جلو میندازید، اون دیگه اصلا زمان خریدن نیست. عموما جمهوری اسلامی استراتژی‌ها رو قبل از اینکه به مرحله محصول برسن وادار میکنه دشمن استراتژیشو بچینه، ولی زن نارسه. ببینید اشاره کردم در 10 سال گذشته، در 1180 تا 1190 بعد از مطرح شدن محور شرارت، 11 دکترین و استراتژی رو آمریکا علیه ایران ارائه کرده، یعنی متوسط بین 8 تا 10 ماه یک استراتژی. یعنی اصلا قبل از اینکه این استراتژی وقتی ابلاغ شد توسط کاخ سفید، آمد در وزارت خارجه، وزارت خزانه داری، وزارت دفاع، بعد به سفارتخانه‌هاشون اعلام شد، به ارتششون اعلام شد، رسانه‌هاشون خواستن برای این فعالیت رسانه‌ای و تبلیغی کنن، هالیوود خواست برای این فیلم سینمایی بسازه، تا اینا بخوان خودشون آماده کنن استراتژی تغییر کرده، یه استراتژی دیگه مطرح شده. وقتی که مجبور میشه دشمن این گونه بازه زمانی استراتژیاشو کوتاه کنه، خب اثر بخشش خونسا میشه. لذا اصطلاح زمان خریدن که گاهی اوقات من میبینم بعضی از در واقع عناصر رسانه‌ای در کشور خودمون هم در مطبوعات حول این مطلب مینویسن، استعاره درستی نیست. در واقع جمهوری اسلامی این هنر عملیاتی رو داشته که قبل از اینکه یه استراتژی کاملا به بلوغ برسه، هنوز نارس هست، چیده میشه و خب خونسا میشه. یک سازوکار روش جمهوری اسلامی این بود. سازوکار دیگه‌ای که جمهوری اسلامی داشت، یه بازی زمانی رو در واقع در فضای سیاسی داخلی دنبال کرد. دشمن یک مقدار امید بسته بود به بعضی‌ها در داخل کشور و نتیجه طبیعیش این شد که از همین اعتمادی که به بعضی‌ها داشت در داخل استفاده شد و یه دوره زمانی هم در واقع این گونه در فرصت‌ها از چنگ دشمن خارج شد. نکته بعدی اینه که این رو خود مقام معظم رهبری در یک سخنرانی فرمودن که اگر ما اون اعتماد سازی ها رو نمی کردیم، اون همکاری ها رو با آژانس جهانی انرژی اتمی نمی کردیم، امروز ما رو مورد سرزنش قرار می دادن که شما اعتماد سازی نکردید، همکاری نکردید.
بله.
سیاست کلان نظام در اون دوره این بود که این همراهی صورت بگیره، در بعضی از موارد ما بگیم اینا بیان این بازرسی ها رو انجام بدن، این اعتماد سازی ها انجام بشه، تا معلوم بشه دشمن صداقت نداره. یعنی در واقع این که دشمن در حرفی که میزنه، در قولی که میده، در وعده‌ای که مطرح میکنه در واقع صداقت نداره. و قیدی که اون روز به کار بردن ایشون این بود که کوتاه آمدن جلو دشمن حد یقف ندارد.
بله.
یعنی امروز میگه این کارو بکنید، فردا دوباره یه گام بالاترشون میخواد، یه گام بالاترشون میخواد. ما این تجربه رو در مواجهه اینا با کشورهای مثل ویتنام، کره، ژاپن، خود بعضی کشورهای اروپایی، بعضی کشورهای عربی دیده بودیم که اینا وقتی یک کسی شروع میکنه با اینها از در امتیاز دادن در میاد، به تعبیر مقام معظم رهبری این حد یقف نداره. لذا نظام قائل بود به اینکه دشمن اگر امتیاز بهش داده بشه کوتاه نخواهد آمد، اعتماد سازی رو شروع کرد و با آژانس جهانی انرژی اتمی تعاملات رو به گونه‌ای جلو برد و با کشورهای اروپایی، ترویکای اروپایی، تا اینها بیان خودشون رو لو بدن، خودشون رو افشا کنن که واقعا چقدر به میزان تعهداتی که میدن پایبند هستن. عرض کردم اینا بعدن آقای جک استرا گفت ما انتظار تعلیق 10 ساله داشتیم. یعنی ناخالص بودن نگاه ترویکای اروپایی، آلمان، فرانسه و انگلیس اینجا تو حرف آقای جک استرا خودشون نشون میده. لذا نظام بایستی اعتماد سازی رو در سطح جهان از این منظر که همکاری داره میکنه برای اینکه این استراتژی رو خنثی کنه نشون میداد، و وقتی حقانیت جمهوری اسلامی و همراهی اون مشخص شد، اینها آمدن، در واقع رفتارشون رفتار درستی نبود، اطلاعات اتمی ایران رو غیر قانونی در اختیار آمریکا قرار دادن، حتی اخیراً این ترورهایی که شما میبینید علیه دانشمندان اتمی ما در صورت میگیره، با اعتراضاتی که توسط دستگاه‌های مربوطه در کشور شده به غربی‌ها، بیشتر از این زاویه است که اطلاعات دانشمندان اتمی ما رو اینها اینجا
اثر
بازرسی ها به چنگ آوردن. پس عملا یکی از راه خنثی کردن این استراتژی هم این بود که فشار افکار عمومی جهانی و افکار عمومی داخلی و جریان‌های روشنفکری رو از دوش نظام برداره، به این معنا که بگه آقا ببینید ما همکاری کردیم، همراهی کردیم، اینها قائل نبودن به اون تعامل مناسب و مثبت، اعتماد سازی رو یک طرفه میخوان. و نتیجه طبیعی این مبحث این شد که خب تونست نظام این رو خونسا کنه، و خوشبختانه استراتژی پلیس خوب پلیس بد، بعد از این که حد امتیازی که اروپا حاضر بود بده در یک کفه ترازو گذاشته شد و حد انتظاری که از نظام داشتن در برچیدن بساط اتمی کشور مشخص شد، معلوم شد که اساساً این تعادل و توازنی نداره این خواسته، و اینها دو روی یک سکن، پلیس خوب و پلیس بد، هر دوشون دو روی یک سکه هستن. این بود که خب قضایا خوشبختانه خونسا شد و زمینه برای استراتژی بعدی فراهم شد که دیگه یک استراتژی کاملا تهدیدآمیز بود.
خب خیلی متشکرم جناب عباسی شما، و باعث افتخار بود، برنامه خیلی خوبی بود، امیدوارم که مورد توجه و عنایت شنوندگان خوب برنامه ما هم قرار گرفته باشه. از شما شنوندگان عزیز رادیو معارف هم که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم. لازمه این نکته رو عرض کنم خدمت شما که به دلیل اینکه ما برای ضبط برنامه در دفتر مرکز تحلیل و بررسی‌های دکتر اینال امنیت بدون مرز حضور پیدا می‌کنیم، یه مقداری با افت کیفی صدا مواجه میشیم که از حضور همه شما خوبان پوزش می‌طلبیم. انشاءالله در برنامه هفته آینده با حضور کارشناس محترم برنامه به بررسی دکترین مکانیزم ماشه خواهیم پرداخت. از شنوندگان خوب برنامه کنکاش و رادیو معارف هم تقاضا داریم که با برنامه خودتون تماس بگیرید و ما رو از نقطه نظرات ارزنده خودتون بهره مند بکنید. شماره های ارتباطات رادیو معارف 2910551 2910552 با پیش شماره 0251 و همچنین سامانه پیام کوتاه 30553 آماده دریافت پیشنهادات، انتقادات و نظرات سازنده شما عزیزان خواهد بود. تا هفته آینده و کنکاش دیگر، خدایار و نگهدار همه شما هستم.
آمریکا، آمریکا، ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکه در چنگ تو. آمریکا، آمریکا، ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکه در چنگ تو. ای به شرار ستم شعله به عالم زده، امن و امان جهان یک سر بر هم زده. بر سر هر خرمنی، در دل هر گلشنی، آتش بیداد تو سایه غم زده. ثروت انبوه تو خون دل توده ها، کین تو بر سینه ها عشقه ماتم زده. دزد جهان خاره ای، دیو ستم باره ای، عقرب جراره ای، روبه مرد خاره ای. جور و جفا در تو هست، مهر و وفا در تو نیست، زهر بلا در تو هست، شهد و شفا در تو نیست. در همه دور زمان چون تو ستم خاره نیست، عامل هر فتنه ای صلح و صفا در تو نیست. آمریکا